سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن کتاب داوران از عهد عتیق هستیم. توی قسمت قبلی راجع به داوران صحبت کردیم و دیدیم که در یک داستان تکرار شونده مدام قوم از یهوه روگردان میشن، یه داوری براشون میاد، دوباره برمیگردن و بعد از مرگ داور دوباره همین اتفاق تکرار میشه. 10 باب از این کتاب رو با هم خوندیم و با 7 تا از داوران آشنا شدیم. حالا میخواییم بریم باب 11 رو شروع کنیم و راجع به یفتاح یعنی داور 8 صحبت کنیم. باب 11 یفتاح جلعادی جنگجوی بسیار شجاع و پسر زنی روسپی بود. پدرش از زن عقدی خودش هم چندین پسر داشت. اسم پدرش جلعاد بود. وقتی برادران ناتنی یفتاح بزرگ میشن، اون از شهر خودشون بیرون میکنن و بهش میگن تو پسر یه زن دیگه ای. از دارای پدر ما هم هیچ سهمی نداری. بعد از اون یفتاح از پیش برادراش فرار میکنه و میره سرزمین توب. اونجا دیگه برای خودش زندگی تشکیل میده. یه مدت که میگذره یه عده دور اون جمع میشن و اونو رهبر خودشون میکنن. حالا این یه عده رو تو بعضی نسخه ها نوشته افراد ولگرد، ارازل، تو بعضی از نسخه ها هم نوشته طبقه پست. حالا من نمیدونم این پست از نظر منزلت اجتماعیه یا از نظر سطح شخصیت و فرهنگ. در هر حال ولی افرادی بودن که جایگاه خوبی نداشتن. یه مدت که از این اتفاق میگذره، امونی ها با اسرائیل وارد جنگ میشن. رهبران جلعاد به سرزمین توب پیش یفتاح میان. یه توضیح اینجا لازمه و اونم این که ما داریم یک نام میشنویم که گاهی به شخص اطلاق میشه، گاهی به سرزمین و اونم جلعاده. مثلا خوندیم که اسم پدر یفتاح جلعاده، از طرف دیگه میدونیم جلعاد اسم یک منطقه جغرافیاییه و اگه بخوایم دقیق تر بگیم قبیله جاد توی اون ناحیه زندگی میکردن. این که جلعاد اسم یک ناحیه جغرافیایی قطعیه، اما این که داره اسم یه شخصی هم نام این ناحیه جغرافیایی میشه دو حالت داره، یا اینکه واقعا یک شخصی بوده که هم نام اون سرزمین بوده، یا اینکه به خاطر اینکه اون شخص توی اون سرزمین بوده یا توی نسب نامه ها به جلعادی معروف بوده دیگه بهش میگفتن جلعاد. در هر حال اینو دقت کنی که جلعاد داره گاهی به اسم شخص اطلاق میشه، گاهی به اسم منطقه. خب بریم سراغ ادامه متن. رهبرای جلعاد میان پیش یفتاح توی سرزمین توب و ازش خواهش میکنن که بیاد و سپاه اونا رو برای جنگ با امونیا رهبری کنه. تو پرانتز بگم که اول باب میگه که یفتاح جنگجوی خیلی شجاعی بوده. برای همینه که هم توی اون سرزمین جدیدی که میره یه عده میان اونو رهبرشون میکنن، هم الان که جنگ شده بنی اسرائیل اومدن تا اونو ببرن رهبر سپاه کنن. پرانتزو ببندم و بریم ادامه متن. یفتاح که اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه. بهشون میگه شما اونقدر از من نفرت داشتین که من از خونه پدرم بیرون کردین. چرا حالا که به زحمت افتادین پیش من اومدین؟ بنی اسرائیل بهش میگن ما اومدیم تو رو همراه خودمون ببریم. اگه تو ما رو توی جنگ با امونیا یاری کنی تو رو فرمان روای جلعاد میکنی. یفتاح برمیگرده میگه رو چه حسابی حرفای شما رو باور کنم؟ بنی اسرائیل میگن یهوه بین ما شاهده. شاهده که این کارو میکنی. یفتاح که اینو میشنوه قبول میکنه و مردم هم اونو فرمانده لشکر خودشون میکنه. یه دقت اینجا لازمه و اونم اینه که داورا چجوری به قدرت میرسن. اولین اتفاقی که برای اون داورا میفته معمولا توی داستانهای دیگه هم اینجوریه، اینکه با گرفتن قدرت نظامی، حالا خودش یا درخواست مردم، یک غلبه و پیروزی جنگی رو به دست میاره و بعد از اون به پاداش اون پیروزی یک منصب سیاسی، یک قدرت سیاسی بهش داده میشه. الان هم اینجا یفتا اول فرمانده سپاه میشه و قوم بهش قول دادن اگر که فرمانده سپاه بشه و پیروز بشه فرماندار جلادش کنن، یعنی بعد از اون یک مقام سیاسی بهش میدن. خب بریم ببینیم که در جنگ چه اتفاقی میفته. همه قوم اسرائیل در مصفه جمع میشن و در حضور یهوه با یفتا عهد میبندن. بعد از اون یفتاه یه سری قاصد رو پیش پادشاه امون میفرسته تا بپرسه که چی شده که اصلا اومده اینجا میخواد جنگ کنه. پادشاه امون جواب میده: وقتی که اسرائیلی‌ها از مصر بیرون اومدن سرزمین ما رو تصرف کردن. اونا سرزمین ما رو از رود ارنون تا رود یبوق و اردن گرفتن. حالا شما باید این زمین‌ها رو بدون جنگ و خونریزی به ما پس بدین. یفتا قاصدا رو با این پاسخ پیش پادشاه امون میفرسته که اسرائیلی‌ها این زمین رو به زور تصرف نکردن، بلکه قوم اسرائیل وقتی از مصر بیرون اومد و از دریا رد شد به قادش رسید. اونجا برای پادشاه ادوم پیغام فرستادن و اجازه خواستن که از سرزمینش رد بشن، اما خواهش اونا پذیرفته نشد. بعد از پادشاه موآب همین اجازه رو خواستن. او هم قبول نکرد. بعد اسرائیلیا به ناچار تو همون قادش موندن. در نهایت هم از راه بیابون ادوم و موآب رو دور زدن و در مرز شرقی موآب به راهشون ادامه دادن. تا اینکه اون طرف مرز موآب کنار رود ارنون اردو زدن. ولی وارد موآب نشدن. بعد از اون اسرائیلی‌ها یه سری قاصد رو پیش سیهون پادشاه اموریا فرستادن که تو هشبون حکومت می‌کرد و از اون خواستن که اجازه بده از سرزمین اون رد بشن و به سمت مقصدشون برن. ولی سیهون هم به اسرائیلی‌ها اعتماد نکرد. تمام سپاهش رو در یاهست بسیج کرد و با اونا جنگید. اما یهوه خدای ما به بنی اسرائیل کمک کرد تا سیهون و همه سپاهش رو شکست بدن. اینجوری شد که بنی اسرائیل همه سرزمین رو از رود ارنون تا رود یبوق و از بیابان تا رود اردن تصرف کردن. حالا که یهوه خدای اسرائیل زمین‌های اموریا رو از اونا گرفته و به اسرائیلیا داده، شما چه حقی دارین که اونا رو از ما پس بگیرین؟ اون چرا که کموش خدای تو به تو میده تو برای خودت نگه دار و اون چرا که یهوه خدای ما به ما میده ما هم برای خودمون نگه میداریم. تو فکر میکنی که از بالاق پادشاه موآب بهتری؟ اون هرگز سعی نکرد زمینهاشو بعد از شکست از ما پس بگیره. حالا تو بعد از 300 سال این قضیه رو پیش کشیده که چی؟ اسرائیلیا در تمام این مدت اینجا ساکن بودن و در سراسر این سرزمین از هشبون و ارعیر و دهکده های اطرافش گرفته تا شهرهای کنار رود ارنون زندگی میکردن. چرا تا به حال به فکر این نیفتادین که پس بگیرین؟ من نسبت به تو گناهی نکردم. این تو هستی که به من بدی کردی و اومدی که با من بجنگی. اما یهوه که داور مطلقه امروز نشون میده که حق با کیه؟ با اسرائیل یا عمون؟ قبل از اینکه بریم ادامه ماجرا رو بخونیم باید اینو بهتون بگم که توی این متن یه مقدار عمون با موآب داره قاطی میشه. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه اینجا بهش میگه که اون چرا که خدای تو کوش بهت داده برای خودت نگه دار. یعنی داره میگه خدای شما امونی ها کوشه. در صورتی که خدای امونی ها ملکون بوده و خدای موآبی ها بوده که کوش بوده. از طرف دیگه راجع به اون سرزمینی که دارن سرش بحث میکنن سرزمین امونی ها نبوده، سرزمین موآبی ها بوده. حالا من چیزی پیدا نکردم که از ادغام امونی ها و موآبی ها صحبت شده باشه توی اون دوران و نمیدونم چرا اینجا این خلط مبحث رخ داده، اما به هر حال اینو بدونین که ممکنه اینجا مقصود موآبی ها بوده باشه یا ممکنه که امونی ها از طرف موآبی ها اومده باشن یا هر مورد دیگه. در هر حال یک تداخلات اطلاعاتی اتفاق افتاده. خب بریم ببینیم ادامه ماجرا چی میشه. پادشاه امون که پیغام یفتاه رو میگیره به توجهی نمیکنه و بعد روح یهوه بر یفتاه قرار میگیره و اون سپاه رو از سرزمین جلاد و منسی عبور میده و به جنگ با امونی ها میره. یفتاه پیش یهوه نذر میکنه که اگر اسرائیلی ها رو یاری کنه تا بتونن امونی ها رو شکست بدن، وقتی که به سلامت به منزلش برگرده، هر کسی که اولین نفر باشه که بیرون خونه به استقبالش میاد به عنوان قربانی سوختنی به یهوه تقدیم میکنه. اینجا لازمه بگم که یک اتفاقی میفته خلاف رسمهای قبلی. اینکه افراد رو برای خدا قربانی کنن، یعنی یک فرد زنده رو برای خدا بکشن، خیلی رسم غریبی تو دنیای باستان نیست و حتی شاید بتونیم بگیم که توی اغلب قبیله ها و اقوام وجود داشته. چیزی که اینجا عجیبه اینه که تا اینجا ما توی کتاب هایی که با هم خوندیم این رسم رسمی بوده که بنی اسرائیل باهاش مخالفن یا حداقل بهش واکنش منفی نشون میدن. اما اینجا برخلاف همه حرفای قبلی یک داور این نذر رو میکنه و حالا جلوتر میبینیم که اداش هم میکنه و حرفی از ناپسندیش زده نمیشه. خب ادامه ماجرا اینجوریه که یفتاح با امونیا وارد جنگ میشه و یهوه اون رو پیروز میکنه. اون امونی ها رو از اروئیر تا منیت که 20 تا شهر بوده دور میکنه و توی شهر آبیل کرامیم همشون رو تقریبا میکشه. اینجوری میشه که امونی ها به دست قوم اسرائیل سرکوب میشه. وقتی یفتاح به خونش در مصفه برمیگرده، دخترش یعنی تنها فرزندش در حالی که از شادی دف میزدی و میرقصیده به استقبالش میاد. میاد که پیروزی پدرش رو تبریک بگه. وقتی یفتاح دخترش رو میبینه از شدت ناراحتی لباساشو پاره میکنه و میگه آه دخترم، تو من قصه دار کردی، چون من به یهوه نذر کردم و نمیتونم اونو ادا نکنم. دخترش میگه پدر، تو باید اون چه رو که نذر کردی به جا بیاری، چون که بر دشمنانت پیروز شدی. اما قبلش به من یه مهلت بده، یه 2 ماه به من وقت بده که با دوستانم به کوهستان برم و اونجا به خاطر اینکه هرگز ازدواج نکردم گریه کنم. توی ترجمه دیگه یه عبارت جالبی بود و نوشته بود که 2 ماه به من مهلت بده که به کوهستان برم و بر باکرگی خودم، بر بکارت خودم بگریم. اینو باید بدونین که توی قوم یهود، یا بهتر بگم همین بنی اسرائیل، اینکه یک خانومی بدون فرزند از دنیا بره خیلی ناراحت کننده بوده. یه جورای بدبختی محسوب می شده. همونطور که نسب از مادر به فرزند میرسه، برخلاف همین ما که الان نسبمون از پدرمون میرسه، این رابطه مادر و فرزندی خیلی اتفاق مهمیه توی این قوم و اگر یک خانومی بدون فرزند باشه احساس رسوایی، احساس بدبختی میکنه. حالا هم چون میدونه که قبل از ازدواج و بچه داری قراره بمیره، میخواد حالا بره 2 ماه برای این عاقبت سیاه خودش، بخت سیاه خودش گریه کنه. بعد از اینکه این حرفا رو میزنه، یفتاح پدرش بهش میگه خیلی خوب، میتونی بری. دختر یفتاح با دوستانش به کوه میره و 2 ماه تمام گریه میکنه و بعد پیش پدرش برمیگرده و یفتاح نذرشو عطا میکنه. بعد از این اتفاق که حالا بعضیا میگن که معلوم نیست که قربانی شد یا از ازدواج ممنون شد، مشخص نیست، اما به احتمال زیاد قربانی شدنش منطقی تره، یه رسمی توی اسرائیل شکل میگیره که این رو کتاب اینجوری توضیح میده. هر ساله دخترها به مدت 4 روز بیرون میرفتن و به یاد دختر یفتاح ماتم میگرفتن. این داستان خیلی شبیه داستان ابراهیم و فرزندشه و اون قربانی نشدن. ولی چیزی که بر من جالبه اینه که ابراهیم فرزندش رو قربانی نکرد، ولی خیلی فراگیرتر و معروفتر شد این کار تا یفتایی که فرزندش رو قربانی کرد. من خیلی بهش فکر کردم و به نتایج جالبی رسیدم. پیشنهاد میکنم شما هم دوستایین بهش فکر کنین و اگه چیز جالبی داشتین به ما هم بگین. بریم سراغ باب بعدی. باب 12. قبیله افرایم سپاهشون رو در صافون جمع میکنن و برای یفتاح یه پیغام میفرستن. چرا از ما نخواستی که بیایم و تو جنگ بهت کمک کنیم؟ حالا ما میایم تو و خونتو میسوزونیم. یفتاح بهشون میگه من براتون پیغام فرستادم، شما نیومدین. موقعی که در تنگی بودیم شما ما رو یاری نکردین. برای همین مجبور شدم جون خودم رو به خطر بندازم و بدون شما به جنگ برم. یهوه هم به من کمک کرد و بر دشمن پیروز شدم. حالا هم دلیلی نداره که با من بجنگین. بعد اینو بهتون بگم که افرایم یک ناحیه بزرگی رو داشته و الان میترسه که یفتاح با پیروزی بر امونی ها قدرت زیادی به دست بگیره و برای جلوگیری از قدرتمند شدن یفتاح حالا یه چیزی رو بهونه کرده که بیاد و باهاش دست به یقه بشه. در نهایت یفتاح از این حرف افرایمی ها که میگن مردان جلعاد به افرایم و منسی خیانت کردن عصبانی میشه. لشکرش رو جمع میکنه و به اونا حمله میکنه. تو این حمله هم افرایمی ها شکست میخورن و عقب نشینی میکنن. ولی خب طبق عادت بنی اسرائیل که قبلا هم دیدیم یه عده نگهبان رو میذارن که رود اردن رو محافظت کنن و اجازه ندن اونایی که شکست خوردن فرار کنن و به سرزمین خودشون برگردن. اینجا یه اتفاق جالب میفته. یه عده نگهبان رود اردن میشن و قراره که نذارن افرایمی ها فرار کنن. هر کی که میخواد بیاد از رود رد بشه بهش میگن تو از قبیله افرایمی؟ بعد مثلا میگه نه. اگه بگه نه بهش میگن خب بگو شیب بولت. اونم میگه مثلا سیب بولت. اگر بگه سیب بولت سرشو میزنن. حالا این توضیحی که اینجا لازمه اینه که اولا که شیب بولت یعنی خوشه گندم به زبان عبری. و اینکه دو تا تلفظ اینجا بین این دو تا سپاه وجود داشته. جلادیا میگفتن شیب بولت، افرایمیا میگفتن سیب بولت به خاطر اختلاف لهجه و تلفظی که داشتن. و از این اتفاق استفاده میکنن، از این تفاوت استفاده میکنن برای اینکه فراری های دشمن رو شناسایی کنن. نکته جالب تر اینه که بدونین در نوشتار اخیر کتاب مقدس، یعنی چیزایی که دیگه به دست ما رسیده، انقدر که این تلفظ‌ها یک دست شده بوده این تفاوت‌ها دیگه در خانشش وجود نداره. ولی خب توی اون زمان اینجوری نبوده دیگه. خلاصه بعد از اینکه این فراری ها میان میگن سیب بولت و معلوم میشه افرایمیان، همونجا به دست نگهبانای رود کشته میشن و به این ترتیب 42,000 نفر افرایمی به دست مردم جلعاد کشته شدن. یفتاح 6 سال بنی اسرائیل رو داوری میکنه و وقتی میمیره اونو در یکی از شهرهای جلعاد دفن میکنه. رهبر بعدی ابسان بوده. ابسان بیت لحمی. برخلاف یفتاح که یه دونه بچه داشت همونم قربانی کرد، ابسان 30 دختر داره، 30 پسر. دخترانش رو به عقد مردانی در میاره که خارج از قبیلش بودن و 30 دختر بیگانه هم برای پسرانش به زنی میگیره. اون 7 سال رهبر اسرائیل بوده و بعد از مرگش در بیت لحم دفن میشه. بعد از ابسان ایلون زبولونی 10 سال رهبری اسرائیل رو به عهده میگیره و اون هم وقتی میمیره در ایلون زبولون به خاک سپرده میشه. بعد از اون عبدون پسر هلیل فرعتونی رهبر اسرائیل میشه. اون 40 پسر داشته و 30 نوه که بر 70 اولاق سوار میشدن. عبدون 8 سال رهبر اسرائیل میشه و بعد از مرگش در فرعتون که در کوهستان افرایم بوده دفن میشه. باب 13. قوم اسرائیل یک بار دیگه نسبت به یهوه گناه می‌ورزن و یهوه اونها رو به مدت 40 سال به دست فلسطینی‌ها گرفتار می‌کنه. یه مردی بوده توی قبیله دان در شهر سرعه که یک زن نازایی داشته. کلاً اصلا فرزند نداشت. یه روز فرشته یهوه به اون ظاهر میشه، به اون زن و میگه هرچند تا به حال نازا بودی ولی به زودی باردار میشی و پسری به دنیا میاری. مواظب باش در این مدت شراب و غذای تخمیر شده یا چیز حرام و ناپاک نخوری. موی سر پسرت هرگز نباید تراشیده بشه چون اون نظیر است و از بد به تولد وقف یهوه است. او شروع به رها کردن اسرائیلی ها از دست فلسطینی ها میکنه. نظیر منظور همون نظره، انگار که وقف یهوه شده باشه. خب زن اینا رو که میشنوه با شتاب پیش شوهرش میره و بهش میگه مردی به من ظاهر شد که صورتش مثل فرشته یهوه مهیب بود. من نام و نشان ازش نپرسیدم، اونم چیزی به من نگفت، اما گفت که صاحب پسری میشی و همینطور گفت که نباید شراب و غذای تخمیر شده و چیز حرام و ناپاک بخورم، چون که این کودک نظیر است و از شکم مادر تا دم مرگ وقف خداست. مانو که اینو میشنوه میگه ای یهوه، یک بار دیگه اون مرد رو پیش ما بفرست تا به ما یاد بده با فرزندی که به ما بخشیدی چطوری رفتار کنیم. یهوه دعای اونو اجابت میکنه و فرشته یهوه یک بار دیگه در صحرا به اون زن ظاهر میشه. این بار زن فوری میره پیش شوهرش و میگه بیا که اون مرد دوباره به من ظاهر شده. مانو سری با همسرش را میفتن و میرن اونجا که اون مرد اومده. مانو ازش میپرسه آیا تو همون مردی هستی که با زن من صحبت کردی؟ فرشته میگه بله. مانو ازش میپرسه بعد از تولد اون بچه چطوری باید اونو بزرگ کنی؟ فرشته جواب میده زن تو باید از اون چه که منعش کردم پرهیز کنه. اون نباید از محصول درخت انگور بخوره یا شراب بنوشه. چیز حرام و ناپاک هم نباید بخوره. هر چی رو که بهش امر کردم باید به جا بیاره. بعد مانو به فرشته میگه خواهش میکنم همینجا بمون تا ما برات غذا بیاریم. فرشته میگه در اینجا میمونم اما چیزی نمیخورم. اگه میخوای چیزی بیاری هدیه‌ای بیار که به عنوان قربانی سوختنی به یهوه تقدیم بشه. توی متن کتاب توی پرانتز اینجا توضیح میده که مانو هنوز نمیدونسته که اون فرشته یهوه است. بعد از اون مانو از فرشته اسمشو میپرسه و میگه وقتی که چیزایی که گفتی اتفاق افتاد و میخوایم به مردم بگیم که یکی اینو پیشگویی کرده بود، بگیم کی این پیشگویی رو گفته بود؟ فرشته میگه اسم منو نپرس که اسمم چیز عجیبیه. مانو میره بزغاله و هدیه آردیشو میاره و روی قربانگاه به یهوه تقدیم میکنه. وقتی که شعله های آتش قربانگاه به سمت آسمون میره، فرشته هم در شعله به آسمان صعود میکنه. مانو و زنش که این اتفاق رو میبینن، میفهمن که اون فرشته یهوه بوده و این آخرین باری بود که اونها فرشته رو دیدن. بعد از این اتفاق مانو به همسرش میگه ما میمیریم چون ما یهوه رو دیدیم. ولی زنش بهش میگه اگه یهوه میخواست ما رو بکشه که هدیه و قربانیمون رو قبول نمیکرد و این وعده عجیبم به ما نمیداد. بعد از مدتی اون زن پسری به دنیا میاره که اسمشو میذارن شمشون. بعضیا میگن شمشون، بعضیا میگن سامسون. ولی چون قرار شد ما بر مبنای ترجمه آقای سیار بریم، من شمشون میخونم برای شما. ولی اگه جای دیدین سامسون، همین شمشونه. این تفاوت تلفظ اینجا هم نمود داره فکر کنم. این شمشون رشد میکنه و بزرگ میشه و یهوه اونو برکت میده. باب 14. یه روز شمشون میره به تمنه. اونجا یه دختر فلسطینی گوش از سر این میپرونه. وقتی که به خونه برمیگرده به مادر پدرش میگه من رفتم تمنه اونجا یه دختری دیدم و شما بیاین اونو برای من به زنی بگیری. مادر پدرش میگن چرا باید بری از فلسطینی های بت‌پرست یه زن بگیری؟ بین همه اقوام ما یه دختر پیدا نمیشه که تو با اون ازدواج کنی؟ شمشون به پدرش میگه دختر دلخواه من اونه، اونو برای من خواستگاری کنی. پدر و مادرش نمیدونستن که دست یهوه در این کاره و به این وسیله میخواد برای فلسطینی هایی که در اون زمان بر بنی اسرائیل حکومت کردن یه دامی پهن کنه. شمشون با پدر و مادرش به تمنه میرن. وقتی که داشتن از تاکستانای تمنه عبور میکردن، یه شیر جوانی بیرون میاد و به شمشون حمله میکنه. در همین لحظه روح یهوه بر اون قرار میگیره و با اینکه اون سلاحی نداشت شیر رو مثل بزغاله میگیره و میدره. اما در این باره چیزی به پدر مادرش نمیگه. وقتی که به تمنه میرسن با دختر مورد نظرش صحبت میکنه و اونو میپسنده. بعد از مدتی هم شمشون برای عروسی باز به تمنه برمیگرد. اون از جاده خارج میشه تا یه نگاهی به اون لاشه شیر دفعه پیش بندازه. چشمش به انبوهی از زنبور و یه مقدار عسل میفته که توی اون لاشن. یه مقدار از اون عسل رو برمیداره و بین راه میخوره. وقتی هم به پدر مادرش میرسه کمی از عسل رو به اونا میده. ولی بهشون نمیگه که این عسل رو از کجا آورده. در حالی که پدر شمشون در حال مهیا کردن ازدواج بوده، شرایط ازدواج و حالا اتفاقاتش، شمشون یه سری جوان رو برای اون ضیافت با خودش همراه میکنه. 30 نفر از جوانان دهکده رو با خودش همراه میکنه. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم، بهتون بگم که یه روش ازدواجی بوده توی اون دوران، اینجوری بوده که مرد زنش رو با خودش نمیبرده، ازدواج میکردن و زن توی قبیله پدرش همون خونه پدرش میمونده. هر زمانی که لازم بوده یا میخواسته، شوهرش از قبیله خودش میومده، سر میزده، دوباره برمیگشت. یعنی خونه مشترکی نداشتن. این روشی که الان شمشون داره ازدواج میکنه اون شکلیه. و توی مراسم ازدواج داماد یه سری از دوستانش رو به عنوان ساقدوش با خودش میاره. اما اینجا اتفاقی که داره میفته اینه که اولا شمشون 30 نفر رو داره به عنوان ساقدوش معرفی میکنه و بعدش اینکه از قبیله خودش اونا رو نیاورده. از همین قبیله و دهکده عروس خانم اونا رو انتخاب کرده. خب ادامه ماجرا اینجوریه که شمشون به این جوونا میگه من یه معما بهتون میگم. اگه تو این 7 روزی که جشن داریم شما جواب معما رو گفتین، من 30 تا ردای کتانی و 30 دست لباس به شما میدم. ولی اگه نتونستین شما همین لباسا رو به من بدین. اونا میگن باشه معما تو بگو. شمشون میگه از خورنده خوراک بیرون آمد و از زوراور شیرینی. 3 روز میگذره و اونا هر چی فکر میکنن نمیتونن جواب معما رو پیدا کنن. روز 4 میرن پیش زن شمشون و بهش میگن جواب این معما رو از شوهرت بپرس، وگرنه میای خونه پدرتو آتیش میزنیم، تو رو همون تو میسوزونی. این مهمونی رو ترتیب داده که ما رو لخت کنه. زن شمشون که این اوضاع رو میبینه میره پیش شمشون و گریه میکنه، میگه تو منو دوست نداری، تو اصلا از من متنفری. چرا برای جوانان قوم من یه معمایی طرح کردی که جوابشو به من نمیگی؟ شمشون میگه من اونو به پدر و مادرم هم نگفتم، چطوری حالا انتظار داری به تو بگم؟ زن شمشون دست بردار نبود، هر روز گریه میکرد تا اینکه بالاخره روز 7 شمشون جواب معما رو به زنش میگه. اونم میره جواب جوانان قومش میگه. روز 7 قبل از اینکه آفتاب غروب کنه اون جوانا میان جواب به شمشون میگن. میگن که چه چیزی شیرینتر از عسل و زوراورتر از شیر؟ شمشون هم جوابشون رو میده. اگه با ماده گاو من شخ نمی کردید جواب معما رو پیدا نمی کردید. بعد روح یهوه بر شمشون قرار می گیره و اون میره به شهری، 30 نفر از اهالی اونجا رو می کشه و لباسهای اونا رو برای اون 30 جوانی که جواب معما رو گفته بودن میاره. خودش هم از شدت عصبانیت به خونه پدرش برمیگرده. بعد از این زن شمشون رو به یکی از جوانان که ساقدوش داماد بوده به زنی می دن. من نمیدونم رسم و رسوم اونجا چه شکلی بوده، اما خب با این پایان خشمگینانه پدرزن احتمال میده عروسی به هم خورده و حالا دخترش رو به یک کس دیگه بزنی میده. باب 15. بعد از مدتی موقع دروی گندم که میشه، شمشون یه بزغاله رو برمیداره به عنوان هدیه تا بره پیش زنش. اما پدر زنشون رو راه نمیده و بهش میگه من فکر میکردم تو از ما متنفری، به خاطر همین دخترمو به عقد یکی از ساقدوشا درآوردم. حالا میتونی خواهر کوچکترشو بگیری، اون خیلی هم زیباتره، میتونی با اون ازدواج کنی. شمشون عصبانی میشه و داد میزنه و میگه حالا دیگه هر بلای سر فلسطینیا بیارم تقصیرش گردن من نیست. بیرون میره و 300 تا شغال یا حالا توی ترجمه دیگه روباه میگیره، دمای اونا رو جفت جفت به هم میبنده و در میان هر جفت یه مشعل قرار میده. مشعلا رو آتیش میزنه و شغالا یا هم روباها رو میندازه تو کشتزار فلسطینیا. با این کارش همه محصولا و درختای زیتون میسوزن و نابود میشن. دقت کردین دیگه، ما اول بابم میگیم فصل درو بوده، یعنی زمانی بوده که دیگه محصول به عمل نشسته، به بار اومده و دیگه بعد تازه استفاده میکردن ازش. بعد از این اتفاق فلسطینی ها میگن کی این کارو کرده و بالاخره میفهمن که شمشون داماد تمنی بوده. فلسطینی ها که اینو میفهمن میرن تمنی رو با دخترشو زنده زنده میسوزونن. شمشون که اینو میشنوه دیگه خیلی عصبانی میشه و قسم میخوره تا انتقام اونا رو نگیره آروم نشینه. به فلسطینی ها حمله میکنه و یه عده خیلی زیادی از اونا رو میکشه. بعدش هم میره توی غاری ساکن میشه. فلسطینی ها یه سپاه بزرگی رو میفرستن سرزمین یهودا. اهالی یهودا میان میپرسن چی شده؟ ما با هم جنگی نداشتیم. چه اتفاق افتاده؟ فلسطینی ها جواب میدن ما اومدیم شمشون رو بگیریم. ما میخواییم بلایی رو که به سرمون آورده به سر خودش بیاریم. 3000 نفر از مردان یهودا به اون غاری که شمشون توش رفته بود میرن و بهش میگن این چه کاریه که با ما کردی؟ مگه نمیدونی که ما زیر دست فلسطینیاییم؟ شمشون جواب میده من فقط تلافی کاری که با من کردن و سرشون درآوردم. مردان یهودا میگن ما میخواییم تو رو ببندیم و به فلسطینیا تحویلت بدیم. شمشون میگه قول میدین که خودتون منو نکشین، فقط تحویل بدین. اونا میگن آره ما تو رو نمیکشیم. بعد دوتا تناب میارن و اونو میبندن. وقتی که شمشون به لح میرسه، لح اسم یه مکانیه، فلسطینیا از دیدنش داد و فریاد میکنن. همین موقع روح یهوه بر شمشون قرار میگیره و تنابهایی که بهش بسته شده بود مثل نخی که به آتش بسوزه از هم باز میشه. شمشون یه استخونه چونه الاغ مرده‌ای رو اونجا پیدا میکنه، حالا آرواره الاغ، و با اون 1000 تا فلسطینی رو میکشه. بعد میگه با چونه ای از یه الاغ 1000 تا مرد رو کشتم. بعد چونه الاغ رو دور میندازه و اینجوری میشه که اونجا رمت لح یعنی تپه استخوان چانه نامیده میشه. شمشون در این موقع خیلی تشنه میشه و به یهوه میگه امروز پیروزی عظیمی به بندت دادی، ولی من از تشنگی دارم میمیرم و به دست این بت پرستا گرفتار میشم. یهوه از داخل گودالی که اونجا بوده آب روی زمین جاری میکنه و شمشون از اون آب میخوره و روحش تازه میشه. اونجا رو اسم اونجا رو یعنی میذارن عین حقوری، یعنی چشمه مردی که دعا کرد یا چشمه مردی که درخواست کرد. توی متن نوشته که این چشمه تا امروز هم باقیه. شمشون مدت 20 سال رهبری اسرائیل رو به عهده میگیره، ولی فلسطینی ها هنوز اون سرزمین مسلط بود. خب تا انتهای باب 15 هم با هم خوندیم. توی قسمت بعد بابهای بعدی رو شروع میکنیم و ادامه داستانهای شمشون رو با هم میخونیم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.